میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
گل من پرنده ای باش و به باغ باد بگذر، مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین، گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی، گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی، که نه سرو میشناسد نه چمن سراغ دارد، نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی، نه کبوتران پیغام نه باغ‌های روشن. گل من میان گل‌های کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی گل من؟ تو راز ما را به کدام دیو گفتی که برید ریشه مهر شکست شیشه دل؟ منم این گیاه تنها به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امیدها نشستیم و به یادها شکفتیم.
سر شد جوانی دریغا از تو هرگز ندیدم مهربانی، گل من در فراقت تبه شد زندگانی، چه شبها که تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری، چه کنم بیقرارم فقان از بیقراری، که هستم چه هستم اسیر دل شکسته، زستی گریزان غریری زار خسته، که از من تو پیمان بسستی، دل عاشق میدانه با غمش عالمی داره، چه کند بیقراره،
نم
سر تازیانه، آتش عشق کشد از تا بودم زبانه، من بی تو می نگارم چون شب شام تارم، دل عاشق قمی داره بغمش آنری داره چه کنم
به نام او که یادش آرام جان و نامش رهگشاست. عزیزان همراه رادیو فرهنگ، سلام و درود بر شما. عصر زمستانی شما روشن و آرام باد. امید که دلگرم به یکدیگر و دلاسوده از روزگار باشید. ققنوس با دستی پر از شعر و ادبیات کنار گوش و هوش شماست. مجله شنیداری ادبی ققنوس رو امروز با محمود مشرف آزاد تهرانی، مشهور به میم آزاد، آغاز کردیم. ساعتی امروز همراه ما و ققنوس بمانید. برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون میکنیم. طبق سنت همیشگیمون پرسش رو طرح میکنیم تا بهانه‌ای باشه برای اینکه با یکدیگر گفتگو رو آغاز کنیم. از شما میپرسیم که علی اکبر خان ده خدا مصمت معروف یادار ز شمع مرد یادار رو در رسای چه کسی سرود؟ یک، میرزا جهانگیر خان شیرازی. دو، سید محمد رضا مصابات. برای پاسخ به این پرسش میتونید با دو شماره تلفن ما تماس بگیرید، این که برای ما پیامک بفرستید، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در مورد مصمت، یکی از قالب‌های شعری است که هم به صورت پنجتایی و هم به صورت گونه‌های دیگر وجود داره. اون پنجتاییشو میگن مصمت مخمس. چی جوریه؟ اینکه شما دو بیت رو روبروی هم دیگه می‌نویسید، یعنی مصرع اول، مصرع دوم، مصرع سوم، مصرع چهارم، این میشه 4 تا مصرع. بعد مصرع پنجم زیر اینها قرار میگیره و با اون 4 تای دیگه هم قافیه است و مصرع ششم یک قافیه دیگه داره. حالا در بند بعد دوباره همین داستان تکرار میشه و مصرع دوازدهم دوباره با اون ششمی هم قافیه است. یک کم پیچیده به نظر میاد، ولی اگه میتونستم مثلا عکسشو با قافیه براتون بکشم راحت متوجهش میشه. حالا سعی میکنم آخر برنامه هم مفصل باز بیشتر براتون توضیح بدم. فلحال یه 5 تا مصرع رو در نظر بگیرید که 4 تاشون روبروی همن، پنجمی زیر نوشته میشه، مصرع ششم دیگه با اینا هم قافیه نیست. بند بعد دوباره همین داستان تکرار میشه. میخواییم بریم به سراغ کسی که روی کاشی‌های خانه‌اش پیش‌ها و برگه‌های بسیاری رو نگهداری کرد با نظم و ترتیب و از همین ساختار ابتدایی اما بسیار دقیق، یکی از بزرگترین منابع زبان پارسی رو رقم زد.
شاید کمتر کسی بدونه که دانشکده‌ای در دانشگاه تهران وجود داره که قدمتش حتی از خود دانشگاه هم بیشتره. بله، دانشکده حقوق و علوم سیاسی که فعالیت خودش رو 35 سال پیش از تأسیس دانشگاه تهران تحت عنوان مدرسه علوم سیاسی آغاز کرده. اما چیزی که این مسئله رو دوچندان جذاب میکنه، اولین رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانه، علامه علی اکبر دهخدا، ادیب، لغتشناس، سیاستمدار و مؤلف لغتنامه دهخدا. علی اکبر دهخدا در سال 1257 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پس از تأسیس مدرسه علوم سیاسی به همت میرزا حسن مشیرالملک، دهخدا برای تحصیل وارد این مدرسه شد. او در ایام تحصیل افزون بر یادگیری زبان فرانسه دانش‌های نوینی چون حقوق ملل، دیپلماسی، تاریخ و اقتصاد را نیز فرا گرفت. علی اکبر خان در ادبیات فارسی خیلی توانمند بود، طوری که معلم فارسی مدرسه سیاسی تدریس ادبیات رو به عهده اون گذاشت. در اون زمان غالب فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی به استخدام وزارت خارجه در می اومدن و به مأموریت‌های خارجی اعزامی شدند. دهخدا هم به همین رویه راهی اروپا شد و بعد از کسب تجارب ارزشمندی به ایران برگشت. همزمان با آغاز مشروطیت، علی اکبر خان در ایران روزنامه معروف سور اسرافیل را منتشر کرد و شروع به انتشار ستون طنزی با عنوان چرند و پرند با نام مستعار کرد. در این ستون دهخدا با قلم طنز مفاسد اجتماعی و سیاسی اون روزگار را منتشر می کرد. اما وقتی جنگ جهانی اول و اشغال ایران شروع شد، دهخدا تهران رو ترک کرد و در یکی از روستاهای چهارمحال و بختیاری ساکن شد. این دوره شاید یکی از مهمترین دوره‌های زندگی دهخدا بود، چرا که در این ایام فرصتی به دست آورد تا طرح اولیه لغتنامه بزرگ خودش رو آماده کنه و نخستین مواد لغتنامه رو جمع‌آوری کنه. پس از پایان جنگ دهخدا مجدد به تهران برگشت و دیگه هیچ وقت سمت سیاست نرفت و تمام وقتش رو صرف کارهای علمی و فرهنگی کرد. در سال 1306 بود که با تغییر نام مدرسه علوم سیاسی به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، علی اکبر دهخدا ریاست اون رو به عهده گرفت. با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313، علامه علی اکبر دهخدا به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی منصوب شد و تا سال 1320 در همین سمت مشغول خدمت به ایران عزیز بود. دهخدا در این سالها تمام توانش رو صرف جمع‌آوری و تدوین لغتنامه‌اش کرد. لغتنامه دهخدا نخستین بار در سال 1319 در چاپخانه بانک ملی به چاپ رسید و پس از چندی چاپخانه دانشگاه تهران عهده‌دار انتشار آن شد. لغتنامه بزرگ دهخدا حاصل بیش از 40 سال زحمات شبانه روزی علی اکبر خان بود که در بیش از 50 جلد به چاپ رسید. این مرجع ادبی شامل همه لغات و اصطلاحات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست. علامه دهخدا 7 اسفند سال 1334 در منزلش در خیابان ایران شهر تهران چشم از جهان فرو بست، یادش گرامی و میراثش جاودان باد.
سپاسگزارم که با ما در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. از بزرگمرد به ادبیات ایران زمین و اون کتاب و اون مجموعه شگرفش با اون روشی که براتون توضیح دادم سخن گفتیم. اما براتون بگم رونمایی از کتاب دهخدا و لغتنامه پژوهشی از مریم میر شمسی هفته آینده در مؤسسه دهخدا برگزار میشه. این مراسم با حضور جمعی از استادان زبان فارسی برگزار خواهد شد. به خدا صرفاً یک شاعر یا یک ادیب یا یک روزنامه نگار نبود، بلکه به تمامی همه اینها بود. وقتی در مورد ده خدا صحبت میکنیم، در مورد یکی از اینها نمیشه سخنگو. به تعبیری ده خدا نوعی روش، منش و سلوک ادیبانه به شدت در ارتباط با تحولات زمینه و زمانه و روزگار خودش بود. حالا تا بر سر ماجرای ده خدا هستیم، بار دیگر زمانی هست که پرسش را هم مطرح کنیم. با این مضمون بود که علی اکبر خان ده خدا مصمت معروف یادار ز شمع مرده یادار رو در رسای چه کسی سرود؟ یک، میرزا جهانگیر خان شیرازی. دو، سید محمد رضا مساوات. خیلی متشکرم که با اون همراه هستید. من شماره تلفن ها و شماره پیامک رو هم بگم، بعد اتفاقا قصد داریم که یه بخشایی از این مصمت مشهور یادار ز شمع مرده یادار رو براتون بخونیم. میتونید برای پاسخ به این پرسش با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. یه بار دیگه هم پرسش رو براتون میخوانم با این مضمون. علی اکبر خان ده خدا که مفصل هم راجبش باهاتون صحبت کردیم و همچنان هم بر همین قافیه خواهیم بود، مصمت معروف یادار ز شمع مرده یادار رو در رسای چه کسی سرود؟ یک، میرزا جهانگیر خان شیرازی. دو، سید محمد رضا مساوات. ای مرغ سحر، چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری، و از نفحه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری، بکشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری، یزدان به کمال شد پدیدار و هریمن زشت خو حساری، یادار ز شمع مرده یادار. در مورد آیین رونمایی از کتاب ده خدا و لغتنامه پژوهشی از خانم مریم میرشمسی که هفته پیش رو در مؤسسه ده خدا قرار هست برگزار بشه باهاتون صحبت کردم. این مراسم با حضور استادان زبان ادبیات پارسی برگزار میشه و سخنرانی این عزیزان، یکی از آنها استاد بهرام پروین گناه‌آبادی خواهند بود که این دم میهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما استاد پروین گناه‌آبادی، بسیار خوش آمدید. چقدر خوشحالم که شما رو باز میشنوم قربان.
درود بر شما جناب آقای دکتر محمدیان عزیز، خیلی خوشحالم که روز دیگری باز در خدمت شما هستم.
لطف شماست قربان، سپاسگزارم. من پیشتر، حالا قبل از اینکه به این آینه رونمایی برگردیم، برای شنوندگانم گفتم که ما وقتی در مورد ده خدا صحبت میکنیم لزوماً در مورد یک شاعر، یک سیاستمدار، یک روزنامه نگار صحبت نمیکنیم، به تعبیری درباره همه اینها که در یک تن جمع شدن و به نوعی تبدیل به یک روش، منش و شاید سلوک هم شده باشند داریم صحبت میکنیم. این ابعاد گوناگون وجود ده خدا چجور از او یک چنین شخصیت چند بودی و این همه جذاب ساخته در تاریخ ادبیات ما؟
بله قربان، به همین که شما به درستی اشاره کردی، ده خدا دیگه در فرهنگ معاصر ما یک فرد نیست، تبدیل شده به یک اسطوره، به یک نماد، نمادی از فرهنگ، نمادی از روزنامه نگاری، نمادی از پژوهش و تحقیق و نمادی از مبارزه برای عدالت خواهی و شاعری که در چند شعر کوتاه خودش تونسته تمام اون چیزی رو که ما بهش میگیم نوآوری به شکلی جمع بکنه. مرحوم علامه دهخدا، خیلی ها میگن که در این دنیای جدید، دنیای پسامدرن، دیگه نباید واژه علامه رو برای کسی به کار برد، ولی همین ها معتقدن برای چند نفر در فرهنگ معاصر ما میتوان این واژه رو به کار برد که یکی از اونها مرحوم دهخداست. ببینید آقای دکتر شهیدی که سالها در کنار مرحوم دهخدا کار کرده بودن، جمله ای رو میگن، میگن که مرحوم علامه دهخدا به مقام اخلاص رسیده بوده. این از دید یک فردی مثل آقای دکتر شهیدی که یک سابقه روحانیتی هم داره و دین مدار هستش، اون اخلاصش، اون نیت پاکش، اون خیرخواهیش برای سرزمینش در همه کارهایی که لغت خدا کرده نمایانه. به ویژه در مقدمه لغتنامه قشنگ این رو توضیح میده که کاری که میخواد بکنه فقط برای پیشرفت سرزمینشه و زنده نگه داشتن زبان فارسی که اساس هویت و ملیت ماست.
سپاسگزارم از شما. حالا برگردیم به ماجرای پیش رو و رونمایی از این کتاب. یه کمی در مورد کتاب برام توضیح میدین، آیا بیشتر یه جور تعریف از روش شناسی دهخداست یا اصلا در اون مایه کتاب چه هست؟
عرض کنم خدمتون که ببینید این کتاب نزدیک 730 صفحه داره، کتاب بسیار مفصلی است، بسیار دقیق، روشمند و مستنده. سه گفتار داره. فصل اولش درباره دهخدا و زندگی خود خداست که باز همون فصل اول 9 بخش میشه.
بله.
که به دهه‌های زندگیش به تفصیل میپردازه و نزدیک 130 سند برای این بخش دیده شده، علاوه بر منابعی که به عنوان منابع کتابخانه‌ای مثل مقالات و کتاب‌ها و اینهاست، 130 سند دیگه هم دیده شده. و تو فصل دوم به تاریخچه لغتنامه در دو مقطع، یکی قبل از چاپ یکی بعد از چاپ پرداخته شده، اون هم علاوه بر منابع مکتوب نزدیک به 70 سند و عکس اون رو مستند کرده. و گفتار سوم به شرح حال همکاران رو دهخدا و لغتنامه در دو فصل مؤلفان و دستیاران اختصاص پیدا کرده که اون تقریبا میشه گفت 117 نفر رو که در لغتنامه بودن، حالا بعضی ها خب 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، بعضی ها از مثلا 1325-26 تا روزهای آخر با دهخدا بودند، تمام اینها شرح حالشون و مقدار کمکی که به لغتنامه کردن، لحاظ کاری چند حرف رو تألیف کردن، چه کارهایی کردن، تمام اینها مستند اومده. این کتاب به گمان من یک شناختنامه دقیقی است از مرحوم علامه دهخدا و لغتنامه و فراز و نشیبی که خود دهخدا طی کرده از آغاز، از کودکیش که پدرش رو از دست میده و تحصیل در مدرسه علوم سیاسی تا ریاستش بر دانشکده علوم سیاسی و تأسیس لغتنامه و اون اتفاقاتی که افتاده تا مهم شمردن همکاران دهخدا که کارش رو ادامه دادن. کتابش بسیار بسیار دقیق، خوشخوان، و خوبیش هم اینه که مؤلف این کتاب سرکار خانم میرشمسی یه چیزی نزدیک 37-38 ساله که کار لغتنامه نویسی میکنن، یعنی ایشون فرهنگ نگار هستن،
تو همون مسجد خدا کار میکنن ایشون.
بله بله، ایشون هم
بله.
جزء